حرمت انسان مورد توجه قرار گرفته، خانواده رو اعلامیه پایه ساختار جامعه میدونه، حق بر ازدواج، حق بر تشکیل خانواده، برابری انسان ها از حیثیت انسانی، حق کودک بر زندگی شایسته در خانواده و در صورت مرگ والدین بحث قیمومیت و سرپرستی و حضانت کودکان، اینها نکاتی هست که در ماده 8 این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته. طلب علم و آموزش و تکلیف دولت ها، همون بحث حق بر آموزش و در مقابلش به هر حال ما اعتقاد داریم که حق های حقوق بشری اساسا خود تکلیف هستند. حالا اگر هم برخی اعتقاد بر این داشته باشند که اینها حق هستند، خب از اون جهت که در برابر حق هر حقی تکلیفی وجود داره، بنابراین بر دولت‌ها هست، دولت‌ها مکلف هستن که برای تحقق این حق‌ها گام بردارن، باید ساختارهای مناسب، زمینه‌های لازم برای تحقق این حق‌ها رو فراهم بکنن. اسلام ماده 10 این اعلامیه میگه اسلام دین فطرت هست، در اون اکراه به هر حال وجود نداره، لا اکراه فی الدین. آزادی انسان در آفرینش، ممنوعیت بردگی در ماده 11 مورد توجه قرار گرفته، در ماده 12 انتخاب مسکن و شغل، در ماده 13 تضمین کار افراد توسط دولت‌ها، حق انسان بر کسب مشروع، حق مالکیت، حق مالکیت فکری در مواد 15 و 16، در ماده 24 حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی که البته مشروط به مطابقت اون با شریعت اسلامی هست، و ماده 25 شریعت اسلامی رو تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر یک از این مواد این اعلامیه میدونه. خب این کلیت در حقیقت حقوق بشر، در واقع اعلامیه حقوق بشر اسلامی، که البته در مقام عمل یا به عبارتی اینها رو حالا ما بخوام در واقع به عنوان پایه و اساس عرض کنم خدمتون که تشکیل یک جامعه و نظام اسلامی اگر بخوان بهش اشاره بکنیم، که حالا اون شاخصهای به هر حال کرامت محوری رو در نظام اسلامی نشون میده، مباحثی مثل حق بر حیات و امنیت در زندگی شخصی و عدالت اجتماعی و منع تبعیض، نفی هر گونه تبعیض، در حقیقت تبعیض جنسیتی، دینی و مسائل مختلف، آزادی های اجتماعی، برخورداری از امتیازات اجتماعی و مبتنی بر عادلانه و منصفانه، رفع فقر و محرومیت، تأمین رفاه که بالندگی اقتصادی و معیشتی انسان رو به بار میاره، رشد عقلانیت، معرفت افزایی، شکوفایی علوم و فنون، بهداشت روح و جسم، گسترش فضائل اخلاقی و احترام به حریم خصوصی و عمومی، اینها از جمله شاخصه هایی هست که در باب حقوق کرامت انسانی از منظر حقوق بشر اسلامی.
خیلی ممنون آقای دکتر. میرسیم به بخش پایانی این گفتگو و جنبندی، فاصله میگیریم و ادامه میدیم. بسیار خوب آقای دکتر میری، به بخش پایان این گفتگو رسیدیم و به نظر میرسه که برای هر یک از اساتید محترم 7-8 دقیقه وقت باقی میمونه. نکاتی که جناب عالی فرمودید و البته بحثی که آقای دکتر عباسی داشتن، خب مفاد حقوقی رو خوندن که از منظر حقوق اسلامی نکاتی که دیده شده، ولی در مبحث جناب عالی استنباط این است که این وضع اینه، این وضع از یه جا شروع شده رسیده به اینجا و از منظرهای مختلف به انسان و حقوق انسان دیده شده و ماحصل این کارم در عرصه سیاست و سیاست گذاری این اتفاق افتاده. صرفا در دانشکده ها و اکادمیک، اگر هم افتاده در واقع نتیجهش تو عرصه سیاست اتفاق افتاده که بشر رو چطور ببینیم چطور نبینیم، کجا ببینیم کجا نبینیم. ممکنه که مثلا یک تار مو از یک دختری ظاهر بشه در ایران رو درست ببینیم، ولی 40,000 نفر هم کشته شدن حالا طبق اون فرمول نبینیم بالاخره. ولی خب حضرت عالی و اساتید محترم میدونن که داستان چی هست و این داستان حقیقت ماجرا نمیتونه باشه. اکنون چه بر عهده اساتید ما هست، یعنی فوقدانان ما، فیلسوفان ما، متفکرین ما، که این واقعیتی که جناب عالی اشاره کردید این رو بیان تبیین بکنن، اینو بازش بکنن، بستش بدن و اینو مورد نقد و بررسی قرار بدن. این نکته که بالاخره اینقدر که غرب خودش رو معرفی میکنه، در مقابل اندیشمندانی هستن که این رو شناسایی کنن و به آگاهی ملی و بین‌المللی تبدیل بکنن. حالا بقیه دیگه خود بیداری کار خودشون میکنه، ولی اندیشمندان جایگاه خودشون رو اینجا نقششون ایفا بکنن. و دیگر اینکه خیلی کوتاه عرض بکنم، بالاخره جهان اسلام ایران نیست. جهان اسلام 1,500,600,000,000 آدم تو جهان، یعنی یک جمعیت کثیر و کلانی است. و خب همونطور که اروپای اتحادیه ساخت و ذیل اون میتونه خیلی کارا رو بکنه، اینور من فکر میکنم کمکاری شده و این ظرفیت بزرگ با منابع عمیق و تاریخی خودش نتونسته در مقابل اون در واقع تولیدی که وجود داشته مواجهه پیدا بکنه پایاپای. این استعداد اینور هست. به نظر شما اکنون چه باید کرد آقای دکتر؟ راه نرفته کجاست؟
بله، نکات خوبی رو به نظر من هم شما مطرح کردی هم آقای دکتر مطرح کرد. چونم منباب باید حالا نتیجه گیری بگیم، البته من فکر میکنم هنوز زود ما وارد فاز نتیجه گیری.
بله، من فقط پرونده بازه.
من فقط چند تا نکته رو میگم. یه نکته شاید ابتدا به ساکن مهم باشه بهش بپردازیم، و من این رو به نوعی یک نوع آسیب و خللی در فهم خودمون از انسان در نسبت با مفهوم حقوق بشر در ایران میدونم، و اونم اینه از منظر آکادمی. ما یه حداقل یه گفتمانی داریم، یا بگیم یک رشته‌ای داریم، یک چشم‌اندازی داریم که از اون به عنوان فقه یاد میشه، که در فهم حقوقی ساختار جامعه ایران نقش خیلی مهم میداره. یکی فلسفه است، یکی خود رشته حقوقه، یعنی اساساً حقوق به مثابه این که آقا لو جوریسپرودنس. یکی هم جامعه شناسیه. تو ایران معمولا اینا به نظر میاد، حداقل در سطوحی، نمیگم مثلا اندیشمندان و متفکرانی هستن که آمدن به صورت خیلی جامعه نگر به این چهار گفتمان توجه کردن و تونستن یه سنتزی ایجاد بکنن و بر اساس اون سنتزشون راهکارهایی بدن. به نظر میاد علمایی که در حوزه فقه کار میکنن، خب میگن آقا ما منبع اصلیمون شریعته و منابع شریعت هم معلومه، کتاب سنت و اطرته و اجماع علمای سلف و بعدم عقله. بعد این عقله هم در داخل همین چارچوبه نگاه میکنن. اینجا یه پرانتز باز کنم، وقتی از علامه جعفری در اون کتابی که معروف به کتاب عرفان اسلامی بوده، که معمولا جلدش به این من از رو جلد بخوای نگاه بکنی فهم میکنی علامه جعفری داره در مورد مثلا نهله های تصوف و طریقت ها و یا بحث عرفان نظری بحث میکنه، در حالی که تو فصل ششم وقتی میاد در باب اقالیم هفتگانه معرفت صحبت میکنه، که میگه مجموع این اقالیم هفتگانه، که مثلا یکیش بحث اقلیم فلسفه است، که میگه فلسفه اون بن و اساسش یا حق اصلیش یا اون محور اصلیش برهانه. یعنی میگه انسان موجودیه که بر اساس حالا اون ساختار روحی روانی یا ساختار فطریش برهانو میتونه تشخیص بده. و وقتی مثلا میگم اگر یک متفکری یا یک نظریه پردازی مثلا تو پرو اومد یه استدلالی کرد، این برهانو گذاشت وسط، منی که مثلا در ایران هستم نمیتونم بگم آقا من اینو قبول نمیکنم چون این یه پرویه اینو گفته. میگه آقا نه، نگاه بکنین برهان و استدلالش منطقشو میفهمی یا نه؟ اگر اینو فهمیدی بس این حرف درسته، ما باید بتونیم برهان استدلال. میگه یه اقلیم فلسفیه.
یه اقلیم اقلیم علمیه، یعنی که علم به معنای این که شما بر اساس مشاهدات و تجربه میتوانی یک مفهومی رو درک بکنی، فیزیک و شیمی و فلانه، برخلاف اون چیزی که مثلا فرهنگستانی ها در ایران میگن. یه اقلیم میگه اقلیم عرفانه که میگه شهود دال مرکزیشه. یه اقلیم اقلیم حکمته، بین حکمت و فلسفه تمایز قائل میشه. میگه یه اقلیم اقلیم اخلاقه، میگه یه موقع انسان وقتی متخلق میشه به برخی از فضیلت‌ها، خود این انسان رو راهبری میکنه. یعنی اینجوری نیست که آقا اخلاق و اینا فقط یه خلق و خویه که مثلا شما ذوقی اینو قبول میکنی، خود فضیلت‌ها برای انسان پنجره‌های معرفتی باز میکنه. میگه یه اقلیم هم اقلیم شهودیه، یه اقلیم هم اقلیم مذهبیه. مجموع این هفت اقلیم که منابع معرفتی انسانه، منجر میشه یا مؤدی میشه به اون چیزی که علامه جعفری میگه معرفت دینی. خب اگه ما از این منظر وارد بشیم، اون موقع با اون چیزی که فقها میگن، غالب فقها میگن، خیلی متفاوت میشه. این نکته. یه نکته اینه که ما یه سری فلاسفه داریم از منظر فلسفی به مباحث نگاه میکنن، اما حالا به دلایلی به مباحث فقهی ورود نمیکنن یا مبانی فقهی رو نمیان بکاون که آقا از منظر برهان و استدلال این حرفایی که این اساتید میزنن، فقها میزنن و نسبتش هم میدن به شریعت، آیا اینا با هم نسبت داره نسبت نداره. یه چشمنداز یا منظر جامعه شناسیه، یعنی که آقا این منطق تحولات بشری بر روی فهم ما، نظر ما و نسبتش با اون چیزی که حق و حقوق انسان میگیم، اینا رو چجوری به صورت انزمامی ما باید درکش بکنیم. یه منظر حقوقه که آقا این حقوق، وقتی داریم در باب حقوق صحبت میکنیم، آیا مثلا جامعه شناسی حقوق یا جامعه شناسی جرائم یا سوسیولوژی آف مثلا لو، اینا آیا میتونه به فهم ما چیزی اضافه بکنه یا اصلا اینا با هم ربط داره؟ تو ایران به نظر میاد اینا هر کدوم در جزایر مختلفی داره، یه
روی میان رشته‌ای باید باشه،
هم میان رشته‌ای، همین که بنیان‌ها رو بکاوه. ما اینا رو نیومدیم روش بیاندیشیم. خود این عوامل باعث شده که وقتی در فضای بین‌المللی میخوایم صحبت بکنیم،
ایده مؤثر نداریم.
نه اینکه اونجا مثلا بهش پرداخته باشم، نه، بس بر سر این کار ما میخوایم یه آلترناتیوی رو مطرح کنیم. این آلترناتیو ما باید بتونه یک، اولا یک نگاه انزمامی و به قول شما بین رشته‌ای داشته باشه، و بعد اینکه بتواند بین برهان و بین تجربه و بین مشاهده و بین حالا اون چیزایی که ما بهش میگیم تراث دینیمون، خب این تراث دینی ما صرفا به خاطر اینکه تراث دینی ماست که نمیتونه که
درست.
یعنی از منظر تقالیدی یا تقلیدی که نمیتونه برای جامعه بشری
اقنا نمیکنه.
این باید بتونه بیاد در ساحت گفتمان قرار بگیره، یعنی یک صورتبندی مفهومی از این. به نظر من هنوز ما وارد این فاز نشدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عباسی، کلا 3 دقیقه وقت داریم، منم دیگه جمع‌بندی نمیکنم. جناب عالی پایان جلسه رو دیگه با تعلیق
اگر ما بخوایم جناب دکتر یک نگاه آسیب شناسانه‌ای به موضوع داشته باشیم، دقیقاً باید در همین نوع تفکر دقیقاً باید اون رو جستجو کنیم، و اون که بالاخره این مباحث و این موضوعات، مثلا کرامت انسانی، حقوق بشر اسلامی، اخلاق زیستی، اینها موضوعات مولتی دیسیپلینر هستند، چند وجهی اند، چند لایه اند، گستردن. این گونه نیست که من خودم رو صاحب نظر مثلا اخلاق زیستی یا حقوق بشر اسلامی بدم. برای پرداختن به این موضوعات ما نیازمند به این هستیم، به قول بوزرجمهر، که همه چیز را همه کسان دانند. باید اندیشمندان حوزه‌های مختلف کنار همدیگه بنشینند تا بتونن راهکارهای مناسب برای پرداختن به این مباحث رو ارائه بکنن. من یک نمونهش رو مصداق بارز این حوزه رو خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا فرض کنید من موقعی که از پاریس برگشتم در واقع و عضو هیئت علمی شدم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اونجا یه مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی رو اندازی کردیم. در اونجا با 5 تا دپارتمان تاریخ پزشکی، فقه پزشکی، اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و پزشکی قانونی، با این تفکر و اندیشه که برای فائق اومدن بر چالش‌ها و مسائل و مشکلاتی که نظام سلامت با اون مواجه هست، فیلسوف و عالم اخلاق و حقوقدان و پزشک باید کنار هم دیگه بنشینند. هر کدوم از اینا یک دپارتمان براش ایجاد کردیم، هر کدومشون یک دقیقت فصلنامه براشون راه اندازی کردیم و به هر حال دارن ادامه پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید حالا بعد به یک جمع‌بندی رسیدیم در یک برهه زمانی 2-3 ساله قبل، گفتیم که آقا اساساً این مباحث هم پاسخگوی نیازهای ما نیست، ما باید به یک چیزی فراتر از اخلاقیات و حقوق بشر و اینا اومدیم، بحث کرامت انسانی که بنمایه همه این موضوعات و مباحث هست، اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی رو راه‌اندازی کردیم با 5 مدرسه: مدرسه ادیان و مذاهب، مدرسه حکمت و فلسفه، مدرسه فقه و حقوق، مدرسه کلام و عرفان و مدرسه اخلاق و معنویت. حالا ذیل این دقیقت باز کرسی‌های مختلفی وجود داره، کرسی اخلاق زیستی، حقوق بشر اسلامی، کرسی حقوق خانواده و موضوعات مختلف دیگه. با همین رویکرد و همین نگاه که اندیشمندان حوزه‌های مختلف برای پرداختن به این مباحث باید کنار هم دیگه بنشینن و خب بسترسازی و در قالب همون کرسی‌های نظریه پردازی، من فکر میکنم که راه برون رفته از این چالش‌ها و مشکلات از همین رهگذر میگذره که ما کنار هم دیگه بنشینیم و یاد بگیریم که با هم گفتگو کنیم. حالا این گفتگو میتونه در حقیقت در میان اندیشمندان و ساحت‌های حوزه‌های مختلف مثلا فقهی، حقوقی، اخلاقی، پزشکی، اجتماعی، مسائل مختلف باشه، یا میتونه در واقع در عرصه بین‌المللی بین ادیان مختلف باشه، بین اندیشمندان حوزه‌های مختلف باشه که به هر حال نیاز اساسی امروز جامعه ما.
خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر میری عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و جناب آقای دکتر عباسی عزیز، رئیس محترم اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی، که در این گفتگو ما رو یاری کردند. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می‌کنیم.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سنتان مرا در جا جا. در در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
عقربا دویدن و ساعت به لحظه اکنون رسید. خوب و ناخوب امروزم گذشت. گذشت مثل همه روزای رفته و لحظه های قضا شده. حالا در فرصت خلوت امشب وقت اون رسیده نگاهی به مسیر قدم های رفته و گام های برداشته شده بندازی تا دستت بیاد امروزی که گذشت کی بودی و کجا رفتی؟ پیش رفتی یا پس اومدی؟ من که به قول کلام اون شاعره معاصر هیچگاه پیش نرفتم. من همیشه فرو رفتم. گفتن فیلی عظیم و جسه پیش رود ایستاده بود تا آب بخوره. اما تا سر پایین می کرد می رمید و دو قدم عقب می اومد. فیلبان گفت خودش رو در آب می بینه، می ترسه، رم می کنه. گفت در آدم چندین صفت بد هست، از کینه و حسد و دروغ. خودش رو نمی بینه که اگه می دید مثل همین فیل از خودش می ترسید و پا پس می کشید. نمی بینی؟ تا امثال این صفات رو در یکی می بینیم ابرو در هم می کشیم که فلانی سخت حسوده، گستاخه، کینه توزه. این خصایص رو در یکی می بینیم بدمون میاد، اما در آینه از تماشای خودمون عاجزیم تا از بدیهای خودمون باخبر بشیم. آینه هر کس دلشه که اگه پاک و خالی از زنگار باشه عکس حق در اون آینه پیدا میشه. دل خونه خاص حضرت حقه. در روایات دینی گفته شده وقتی خداوند گل آدم رو ساخت در زمین قرار داد تا 40 روز. شیطان گرد اون کالبد میگشت، از روزن بینی داخل میشد و به هر گوشه اون سرک میکشید. اما اجازه ورود به خونه دل رو پیدا نکرد که گفتن این خونه خاصه، حرمت داره. دل آینه تجلی حق تعالی است. خدا رو در دل مؤمن میشه تماشا کرد. به قول خواجه دل آینه شاهیه اگه خالی از غبار باشه. هر گناه که از آدم سر میزنه و هر بد که مرتکب میشیم غباریه که روی جوهر آینه دلمون میشینه و اون سفر رو خط میندازه. یکی، دو تا، 10 تا بدی که زیاد شده آینه زیر غبار گم میشه. آینه غبار زده هیچ نوری رو باز نمیتابونه. واسه همینه که میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. چون منیت من اون رو غبارآلود کرده. دیدی آینه رو وقت تمیز کردن با نفس ها میکنن و بعد دستمالی بر صفحه اون میکشن؟ آینه دل که غبار زده شد برای پاک شدنش، تمیز شدنش، های نفس صاحب نفسی نیازه. نفس ولی آینه دل رو جلا میده. آدم رو به خودش میرسونه و آینه دل رو مصفا میکنه. نفس ولی حقه، اصله، آدم خفته رو بیدار میکنه، دل زنگار گرفته رو پاک میکنه. آینه دل وقتی مکدر شد، باید بکوشی تا صاحب نفسی رو پیدا کنی. نفسی که زنده به ذکر حضرت حقه تا در آینه دل بدمه و غبار از صفحه اون جدا کنه. همین رو میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. اما من از این معنی چی میدونم؟ من که تموم روز و روزگارم خلاصه میشه در دویدن پی مال و خورد و خوراک، از صفای دل چی میفهمم؟ غزالی در کیمیای سعادت فصلی داره، میگه جسم آدم مرکب دلشه. به مرکب البته باید کاه و علوفه داد تا بتونه حرکت کنه و قوت راه رفتن داشته باشه. اما نمیشه همه توجه و حواس آدم خلاصه بشه در غذای مرکب. میگه تعهد تن برای دل باید کرد که دل باقی و تن فانی. تن آدمی را مثل مرکبه. نمیشه آدم بنده مرکب بشه که باید مرکب بنده آدم باشه. مرکب برای حرکت در مسیر قافله است. قافله‌ای که روانه. از سوی میاد و از سوی دیگه بیرون میره. حالا اگه همه ی حواس آدم پی غذا و علوفه مرکب باشه و پی خورد و خوراکش، اگه تموم وقت آدم صرف رسوندن غذا و پوشاک و استراحت تن بشه، لامحاله از حرکت میمونه و از قافله واپس میفته. دل قدر و قیمتش زیاده. کاش بشه بیشتر حواسمون بهش باشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که با ما هم در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. اربعین یادواره عظیمی است که این روزها با حضور جمعیت‌های بزرگی از سراسر دنیای اسلام شکل می‌گیرد. میلیون‌ها نفر جمعیتی که همه دوستدار حسین علیه السلامند و یک صدا خواستار دنیای عدالت‌خواه، ظلم ستیز و عاری از رنگ و ریا هستند. آنان از نقاط مختلف جهان راهی کربلای معلا می شوند تا ضمن زیارت و توسل همه ابناء بشر را به راه پاک، عزتمندی و شرافت و آزادگی آشنا سازند. رویداد بزرگ اربعین